ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری سوریه در تهران با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. سپاه پاسداران ادعای یک نماینده مجلس درباره شنود تماس روحانی با سازمان اطلاعاتی بریتانیا را رد کرد. و فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت تنگه هرمز تا زمانی که ایران بتواند نفتش را صادر کند باز می‌ماند. رئیس جمهوری سوریه در سفر به تهران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی این دیدار صبح روز دوشنبه ششم اسفند انجام شده است. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار ایران و سوریه را عمق راهبردی یکدیگر خوانده و گفته است هویت و قدرت جریان مقاومت وابسته به این ارتباط مستمر و راهبردی است. علی خامنه‌ای همچنین گفت که باید در مقابل طرح ایجاد منطقه حائل در سوریه ایستاد. سفر بشار اسد به ایران از زمان آغاز اعتراض‌ها در سال 2011 میلادی و در پی آن جنگ داخلی در سوریه سابقه نداشته است. سخنگوی سپاه پاسداران اظهارات جواد کریمی قدوسی نماینده جبهه پایداری درباره شنود حسن روحانی هنگام مکالمه با سازمان جاسوسی بریتانیا را رد کرد و اعلام کرد حق پیگیری این ادعاها را برای خود محفوظ می‌داند. به تازگی جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و از اعضای شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفته بود روحانی از سازمان اطلاعاتی MI6 انگلستان دستور می‌گیرد و در کشور اجرا می‌کند.
بچه خوهرش از او بر لندن زنگ بزنه دایی جون سلام لندن نظرش یه فلانی رو بردار فلانی رو بزن.
در واکنش به این ادعا رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران با تکذیب اظهارات کریمی قدوسی ضمن اشاره به مسبوق به سابقه بودن چنین اظهاراتی خواستار تذکر کمیسیون امنیت ملی مجلس به نمایندگان برای پرهیز از طرح این گونه ادعاها و اظهارات شد. و فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت تنگه هرمز تا زمانی که ایران بتواند نفت صادر کند باز است. به گزارش ایسنا، علیرضا تنگسیری در مصاحبه با شبکه العالم در پاسخ به سوالی درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمز در صورت به صفر رسیدن صادرات نفت ایران گفت تا زمانی که نفت ما از تنگه هرمز خارج می شود و منعی برای خروج و ورود کشتی های ما صورت نگیرد این تحقق پیدا نمی کند. او اضافه کرد اما اگر روزی نفت ما خارج نشود آن موقع هر عقل سلیم و سالمی اجازه نمی دهد که ما نتوانیم نفتمان را صادر کنیم اما یک بیگانه فرامنطقه‌ای بیاید و بتواند نفت را از اینجا ببرد و صادر کند. پیش از این نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که اگر ایران نتواند به صادرات نفت خود بپردازد دیگر کشورها هم امکان صدور نفت خود را نخواهند داشت. بازارهای مالی ایران از جمله بازار ارز و سکه در روزهای اخیر شاهد نوسان‌های شدید است. روز دوشنبه این نوسان‌ها ادامه پیدا کرد و از جمله قیمت سکه طلا باز هم شاهد تغییرات زیاد کاهشی و افزایشی بود. بابک غفوری آذر در گفتگو با مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی مقیم نروژ از او درباره دلیل این نوسان‌ها پرسیده است.
قضیه بدین نحو هست که چون قیمت‌هایی که در دو سه ماه گذشته وجود داشت به واقع قیمت‌های تحت کنترل و به واقع تحت پرس بود، این پرس رو به آرامی دارن از روی بازار بر می‌دارن، اما به نحوی هست که مدیریت شده هست، یعنی چند روزی قیمت بالا هست، چند ساعتی پایین هست، دوباره بالا می‌رود و پایین می‌آید. به خاطر اینکه هجوم شدید مردم در این خصوص به بازارها وارد نشه، یعنی مردم فرایند تصمیم‌گیریش این رو به تعویق بیاندازن و این نتیجه اصلی هست که این روزها ما در بازار شاهد اون هستیم.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران بارها گفته که نهاد تحت امرش آماده اقدام و دخالت برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز هست. این اظهارات برخلاف تحلیل‌هایی که از مدیریت کنترل شده افزایشی بازار صحبت می‌کنند. نظرتون در این باره چیه؟
نه ببینید، قطعاً ببینید بازار رو می‌خواهند کنترل بکنند و بازار رو هم دارن کنترل می‌کنند، اما الان دارن بازار رو به سمت قیمت‌های بالا کنترل می‌کنند به نحوی که از دستشون خارج نشه. صحبت‌های آقای همتی دقیقاً متبادر به این الفاظ و به این معانی هست. هیچ وقت کنترل قیمت بازار به معنای کنترل در قیمت ثابت یا پایین مفهوم نمیده. الان دارن بازار رو کنترل می‌کنند، کنترل به سمت بازار، و به همین خاطر هست که بازار یک قیمت نوسانی پرهیجانی رو تجربه نمی‌کنه و چند ساعتی ساعتی بالا و چند روزی پایین و همینجوری بالا و پایین هست و این دلیل این هستش که دقیقاً فرمایش‌های آقای همتی داره اتفاق می‌افتد، بازار داره کنترل میشه اما به سمت بالا.
عوامل روانی مثل ابهام‌ها درباره اون دو لایحه مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا FATF رو چه مقدار مرتبط با این نوسانات اخیر می‌دونید؟
اینها مؤثر هستند اما وزن خیلی زیادی روی این قضیه ندارن، چون به خاطر اینکه لفاظی ها اخبار و شایعاتی که در این خصوص هست به شدت فرسایشی شده، یعنی این خبر هی میآید که امروز قبول میکنیم، فردا میآید که قبول نمیکنیم، التیماتوم میدهند، هی خبر میرود و برمیگردد. اینها خیلی مؤثر نیست. واقعیت های مهمتر اقتصاد ایران که در درون اقتصاد ایران وجود داره و ریشه در واقعیت های درونی اقتصاد ایران هست بیشتر مؤثر هست.
تأثیر این میزان نوسان در بازارهای دیگه چگونه است؟ بازارهایی که همین الان هم میبینیم بخش زیادی از افزایش قیمتهاش رو به خاطر تحولات بازار ارز و سکه اعلام میکنن.
ببینید ما دوچار گرداب ابر بحران ها در اقتصاد ایران هستیم. یعنی بحران از یک جایی شروع میشود، دومینووار به جای دیگری میرود و این گلوله بعد هر روز گندتر و گندتر میشود. یعنی الان ما به جای رسیدیم که افزایش قیمت سکه روزی 100 تا 150 هزار تومان عدد عادی شده، در صورتی که این عدد در چند ماه گذشته یک عدد هیجانی و عدد بحرانسازی بود. این هم قطعا در بازارهای دیگه تاثیرگذار خواهد بود. البته بگویم الان این چیزی رو که ما در خصوص بحث سکه ما ببینیم اتفاقی هست که بعد از افزایش قیمت در بازار خودرو اتفاق افتاد. یعنی این گلوله بعثی از بازار خودرو شروع شد به بازار سکه کشید و حالا به کدام یک از بازارها برود خدا میداند. اما این قطعا بله یک گردابی هست که هم ارتفاعش داره بیشتر میشه و هم عمق اون حفره ای که در اون داره اتفاق میفته داره بیشتر میشه. اما قطعا شاهد بدتر شدن در انواع بازارهای مختلف خواهیم.
در روزهای پایانی سال هستیم و در شروع سال آینده به زمان پایان موعد 6 ماهه معافیت تحریم های خرید نفت ایران از سوی آمریکا میرسیم. فکر میکنید ادامه این روند کنترل بازار برای بانک مرکزی ایران ممکنه در سال آینده؟
ببینید ممکن هست، اما دولت جمهوری اسلامی و بانک مرکزی خصوصا در این خصوص هر روز دست بسته تر، اوریان تر و دست خالی تر میشه و به همین خاطر هست که به سیاست های غیر اقتصادی و امنیتی بیشتر روی می آورند. چون یک واقعیتی وجود داره که محاصره ایران هر روز و هر روز داره سخت و سخت تر میشه. نمونش به کشتی هایی که در بنادر ایران توقف میکنن اگر نگاهی بیاندازید، پارکینگ ها خالی هست و بندرگاه ها خالی تر. این دقیقا نشان دهنده این فشارها هست که این فشارها مؤثر هست برخلاف اون تبلیغاتی که دستگاه جمهوری اسلامی میگه. قطعا سال آینده سال بدتری خواهد بود، اما سالی که منتج به نتیجه خاصی بخواهد بشود رو با توجه به اخباری که ما در روی پرده میبینیم و اطلاعی از پشت پرده نداریم، من اتفاق خاصی رو براش پیش بینی نمیکنم. با توجه به اینکه ما بحرانهای اینچنینی که در خصوص بواحث اقتصادی یا سیاسی داشتیم عملا فرسایش چی بوده و چندین سال طول کشیده، نمونهش جنگ 8 ساله رو داشتیم و بحران هسته‌ای که بیش از نزدیک به 1 دهه طول کشید، من فکر نمی‌کنم به این سادگی این بحران‌ها حل بشود مگر اینکه اتفاق خاصی در حوزه سیاست خارجی در درون کشور، چه به واسطه مباحث منطقی چه به واسطه فشارهایی که بر روی جمهوری اسلامی هست بخواد اتفاق بیفته.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنوید با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی مقیم نروژ. پادشاه عربستان سعودی که برای شرکت در نشست اتحادیه عرب اروپا به شرم الشیخ مصر سفر کرده، روز یکشنبه خواستار اتحاد بین المللی برای متوقف کردن آنچه که حمایت ایران از شبه نظامیان و دخالت در امور کشورهای منطقه خواند شد. محمد زرقامی گفتگو کرده با علی صدرزاده و درباره اهمیت سیاسی این نشست پرسیده.
سلام بر شما. این جلسه بسیار مهمه. 2 روز طول میکشه. 50 رئیس کشور و شاه و امیر و رؤسای جمهوری از اروپا و کشورهای عربی شرکت میکنن. قرار است راجع به 3 مسئله عمده بحث بکنن. یکی جنگهای لیبی و یمن و سوریه، یکی مسئله مهاجرت از تونس و مراکش و مصر و لیبی به اروپا که برای اروپا یک مسئله بسیار مشکلی شده، مهاجرت غیرقانونی، و یکی هم مسئله تروریسم. این 3 مسئله در حقیقت دستور روز این جلسه دو روزه هست و پادشاه عربستان سعودی سعی کرده که به هر حال با سخنرانیش این مسئله رو به ایران ربط بده.
یعنی در اصل ایران جزو محورهای این نشست که نشست اتحادیه عرب و اروپا در شرم الشیخ مصر نبوده. چطور شده که پادشاه عربستان ایران رو مطرح کرده و تا اونجایی که شما مطلع هستید واکنش ها چه بوده و تا چه اندازه صحبت های پادشاه عربستان مورد توجه حتی مقام های اروپایی قرار گرفته؟
ظاهرا مقام های اروپایی هیچ گونه عکس العمل نشون ندادن، چون اون چیزی رو که پادشاه عربستان گفته در حقیقت مسئله است که در ارتباط با عربستان بوده و عربستان برای به اصطلاح توجیه این مسائل سعی کرد که به ایران بپرده. اولا مسئله یمن بوده، جنگ یمن برای اروپا خیلی مهمه، در پی این هست که اون رو تمام بکنه. مسئله تروریسم هست که حالا به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم کمک عربستان سعودی رو میطلبه و برای این که عربستان به اصطلاح به این مسائل مشخص پاسخ نده گفته که تمام این مسائل در ارتباط با دخالت‌های زیاد از حد ایران در این کشورهای عربی به وجود اومده. و از طرف یک مسئله دیگری رو هم مطرح کرد، گفت که اروپایی‌ها بایستی جلوی ایران بیستن. در حقیقت اون مشکل اصلی عربستان که همیشه با ایران داشته که گویا اروپایی‌ها با آمریکا و عربستان سعودی در مقابله با ایران همکاری نمی‌کنن، خواسته از این جلسه استفاده بکنه و از اروپایی‌ها بخواد که در کنار عربستان و آمریکا علیه ایران باشن.
آقای صدزاده، آیا این نشون دهنده این نیست که اون چیزی که تحت عنوان شکاف بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بر سر موضع‌گیری درباره ایران بوده که قرار بود که در نشستی هم که در لهستان برگزار شد این مسئله به نوعی با موجب نزدیکی بشه، اون اتفاق رخ نداده که در اصل پادشاه عربستان این موضع‌گیری رو مطرح می‌کنه و نام ایران رو به میون می‌کشه در نشست اتحادیه عرب و اروپا در شرم الشیخ؟
کاملا درست هست، چون عربستان سعودی تشخیص داده که اروپا به هر دلایلی، به دلایل اقتصادی، به دلایل امنیتی، به دلایل سیاسی و به دلایل راهبردی حاضر نیست سیاست ترامپ رو در مورد ایران اجرا بکنه. این رو عربستان تشخیص داده و همونطور که شما گفتید برای اینکه اروپا رو از این راه بازگردونه و به طرف آمریکا و عربستان بیاره این سخنرانی رو کرده، ولی من فکر میکنم که این سخنرانی عربستان سعودی کافی باشه که اروپا موضعش رو نسبت به ایران و خاورمیانه عوض بکنه، چون مسائلی رو که اروپا باعث شده این موضع رو در برابر ایران بگیره از نیازها و ضروریات خود اروپا حرکت میکنه. یعنی اروپا میگه ما با این توافق اتمی که با ایران کردیم یک قدم به صلح نزدیکتر شده ایم، اگر این توافق رو به هم بزنیم یک قدم از صلح دور میشیم و به جنگ نزدیک میشیم. بنابراین این ارزیابی اروپا رو با سخنرانی آقای ملک سلمان فکر میکنم بشه تغییر داد.
در این میون مقام های جمهوری اسلامی ایران رو واکنشی نشون دادن به صحبت های پادشاه عربستان و آیا این صحبت ها میتونه تنش رو در منطقه بیشتر بکنه؟
من از جستجویی که کردم در خبرگزاری های ایران یک خبر رو فقط در خبرگزاری تسنیم دیدم که به هر حال خبرگزاری مهم است و وابسته به سپاه پاسداران. اونجا ملک سلمان رو به بیماری آلزهایمر متهم کرده و به خاطر آورده که شما مسئول تروریسم هستید، اشاره کرده به حوادثی که در مرز ایران و پاکستان در این اواخر اتفاق افتاده. ولی حضور ملک سلمان با این وضع و اولین سخنرانی که در اونجا میکنه و همه مسائل رو در اونجا به ایران ارتباط میده نشون میده که تنش بین ایران و عربستان سعودی خیلی خیلی بالا گرفته، به خصوص این که شما هم میدونید در ایران عده‌ای هستن که صراحتا عربستان سعودی رو مسئول حملات تروریستی بلوچستان میدونن، عده‌ای سعی میکنن که تنش را به عربستان سعودی پایین بیارن. ظاهرا در عربستان سعودی و این برداشت من از روزنامه‌های عربستان سعودی، ظاهرا به اصطلاح سلطنت عربستان سعودی و دستگاه حاکمه عربستان سعودی بیشتر در پی تنش با ایران هست تا تا اینکه پاسخ به کسانی بده در ایران که خواهان تنش زدایی هستند.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با علی صدرزاده. به انتهای بخش خبری رسیدیم.